بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجله ویژه امشب که بر اجرای حکم اعدام صدام حسین متمرکز است با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می کنم از امیر بزرگمهر.
با سلام، روز شنبه انفجار 4 دستگاه اتومبیل بیش از 70 کشته بر جای گذاشت. در شهر بغداد 3 انفجار پیاپی در محله شیعه نشین حریه باعث مرگ 36 نفر و زخمی شدن 77 تن دیگر شد. در انفجار دیگری هم در شهر کوفه 36 نفر کشته و 58 نفر زخمی شدند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص اعدام صدام گفت اجرای حکم دادگاه صدام موجب خرسندی هزاران تن از خانواده قربانیان عراقی، ایرانی و کویتی شد. آقای حسینی تأکید کرد صدام پرونده‌ای سراسر تاریک و ظالمانه داشت و اعمال ده‌ها جنایت، قتل و کشتار نسبت به ملت‌های مظلوم و بیگناه عراق، ایران و کویت تنها گوشه‌ای از این پرونده است. داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی تأیید کرد که ایران 1 میلیارد دلار به عراق اعتبار می‌دهد. به گفته آقای دانش جعفری، عراق متعهد شده است برای انجام پروژه‌های زیربنایی که با همکاری ایران تعیین خواهند شد، از پیمانکاران و متخصصان ایرانی استفاده کند. بیش از 600 مسافر و خدمه یک کشتی توریستی در اندونزی مفقود شدند و جستجوهای امدادی به دلیل اوضاع بد جوی به کندی پیش می‌رود. به گفته خبرگزاری ها طوفان شدید باعث کندی عملیات نجات شده است و تا کنون تنها 66 نفر نجات یافتند و هزاران نیروی سومالیایی و اتیوپیایی به منطقه جنوب سومالی پیشروی می کنند. پیشروی نیروهای سومالی به منظور مقابله با نیروهای اسلامگرا در جنوب این کشور است. نیروهای اسلامگرای سومالی روز پنجشنبه شهر موگادیشو را ترک کردند و بندر جنوبی کیسماو فرار کردند.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. همونطور که در خبرها شنیدید، خبر اعدام صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق و واکنش دولت مردان جهان به آن همچنان در صدر خبرهای جهان قرار دارد. اما در میان این همه خبر و گزارشی که از چگونگی اعدام صدام حسین در رسانه‌ها پخش می‌شود، کمتر به قربانیان رژیم صدام حسین پرداخته شده و آنچه آنها در این مرحله به آن می‌اندیشند. همکارم رویا طلوعی در این زمینه گزارش ویژه‌ای فراهم آورده از گفتگو با تعدادی از قربانیان رژیم صدام حسین که با هم می‌شنویم.
اجرای حکم اعدام صدام حسین با واکنش‌های متفاوتی در جهان مواجه شده است. حکم اعدام صدام برای کشتار بیش از 150 تن از شیعیان دجیل صادر شد، در حالی که بیش از 5000 نفر از مردم حلبچه در طی بمباران شیمیایی به قتل رسیدند و صدام مسئول قتل بیش از 180 هزار نفر کرد است که در طی عملیاتی به نام انفال به صورت گروه‌های دست جمعی به گلوله بسته شده و در زیر خاک در گورهای دست جمعی مدفون شدند. هنوز هم هر از چند گاهی گورهای دست جمعی این کشتارهای فجیع کشف می‌شود و حتی در یکی از این گورها اجساد کودکان زیر 5 سال یافت شده است. در کتبی که توسط نویسندگان کرد همچون آقای عارف قربانی نوشته شده و شواهد انفال جمع‌آوری گشته، به خاطره پسر 12 ساله‌ای اشاره می شود که پس از گلوله باران دست جمعی وی و دختر 9 ساله‌ای زخمی می شوند و بر خاک می افتند. پسر خردسال از دختر می‌خواهد که سینه خیز خود را از چاله‌ای که بولدوزرها به زودی آن را با خاک خواهند پوشاند خارج کند. دخترک از ترس تجاوز سربازان عراقی نزد جسد مادر خود باقی می‌ماند. پسر زخمی خود را سینه خیز از چاله خارج می‌کند و از زنده به گور شدن نجات می‌یابد. او امروز جوان 30 ساله ای است با یک دنیا خاطرات دهشتناک و شاهدی از شاهدان عملیات انفال که در دادگاه صدام علیه او شهادت داد.
من نام تیمور عبداللهیم. اما نسالی 1988 رژیم عراقی بغداد هرشی که بسر جهات کانی گرمیان زیاد به 4500 بیه همون ویران کرد.
نام من تیمور عبدالله است. در سال 1988 که رژیم بغداد به روستاهای منطقه گرمیان حمله کرد، بیش از 4500 روستا را سوزاند و نابود کرد. مردم روستاها را جمع کرده و همه آنها را با ضرب و شتم و رفتارهای بسیار غیر انسانی به نزدیکترین روستای تحت کنترل بعثی‌ها منتقل کردند. محل نگهداری ما بسیار بد بود و پر از بقایای سلاح‌های جنگی. مردم در عذاب زیادی بودند. به ما آب و غذا نمی‌دادند. آنجا مردها و زنان و بچه‌ها را از هم جدا کردند. در زندان به مردها آب و غذا داده نمی‌شد و حتی اجازه توالت هم نداشتیم و مردم ناچار به رفع حاجت در همان محل بودند. هنگام رفع حاجت زنان و بچه‌ها، سربازان عراقی آنها را نگاه می‌کردند و مسخره‌شان می‌کردند و می‌خندیدند. دختران جوان را با خود می‌بردند، با آنها تجاوز کرده و می‌کشتند و دیگر هرگز آنها را باز نمی‌گرداندند. حتی زنان باردار در زندان بودند که وضع حمل می‌کردند و سربازهای بعثی آنها را نگاه کرده و تحقیرشان می‌کردند. پس از 30 روز ما را در بیش از 30 ماشین بدون آب و غذا جمع کردند. آنها ما را کتک می‌زدند و آب و غذا هم نمی‌دادند و یک روز تمام در گرما در آن ماشین‌ها حمل شدیم. حتی برای تنفس هم مشکل داشتیم، چون تنها یک منفذ کوچک در ماشین بود و هوا برای تنفس کافی نبود. به یاد دارم دو دختر کوچک همانجا زیر دست و پا و از گرما و گرسنگی جان دادن. من زن حامله ای را دیدم که به پشت افتاده و از تشنگی دهانش کف کرده بود. در جایی همه را پیاده کرده و دستها و چشمانمان را بستند و دوباره با کتک سوار ماشین ها کردند. من در آن اثنا دست و چشمم را باز کردم، اما نرسیدم به کسی کمک کنم، چون سریعا ما را به محل گورهای دست جمعی منتقل کردند و با ضرب و شتم مردم را به داخل چاله های آماده انداختند و شروع به تیراندازی به سوی مردم بیگناه کردند. گلوله‌ای به کتف من خورد. بلند شدم و با التماس و گریه به طرف سربازی رفتم که به ما شلیک می‌کرد. التماس کردم که ما را نکشد. ما که زن و بچه ایم، چه گناهی داریم؟ من دیدم که چشمان سرباز پر از اشک بود، اما هیچ چاره‌ای جز شلیک و اطاعت مافوق نداشت. من را دوباره به درون چاه پرتاب کردند و مجدداً به ما شلیک کردند. چاله پر از جنازه و خون بود. یک خواهرم دستش گلوله خورد. گلوله دیگری به صورت خواهر دیگرم اصابت کرد. دیدم که چگونه مادرم با گلوله‌ای که به سرش خورد از پای در آمد. زندایی هم تیر خورد و یک لحظه مادرم را صدا کرد و جان داد. آن زن حامله هم زیر رگبار گلوله ها می لرزید. گلوله ها از پشتش وارد و از جلوی سرش خارج می شدن. او و کودک متولد نشدهش بدون هیچ گناهی کشته شدند. من چند گلوله دیگر به پشتم خورد. فهمیدم چاره ای ندارم جز اینکه خود را به مردن بزنم. بعد از پایان شلیک خواستم از چاه خارج شوم. متوجه دختر بچه ای شدم که او هم زنده بود. از او خواستم که تا دیر نشده چاه را ترک کنیم، اما گفت از سربازهای عراقی می ترسد و چون جسد مادرش آنجاست همانجا می ماند. من سینه‌خیز از روی جسدها گذشتم. در چاه خون و گل قاطی شده بود و من سر می خوردم. خودم هم به شدت زخمی بودم و خون ریزی داشتم. به راستی رفتاری بسیار غیر انسانی با ما شد. من تنهای تنها مانده بودم، گرسنه و تشنه و زخمی. با همان حال 2 ساعت حرکت کردم تا خودم را به خانه یک عرب رساندم. سگ‌های خانه مرا احاطه کردند و پارس می‌کردند، اما به من آسیبی نرساندند. صاحب خانه خارج شد و من را دید. ما زبان همدیگر را نمی‌فهمیدیم، اما او مرا پذیرفت و مرا پانسمان کرده و نزد خود نگه داشتند. حدود 2 سال پیش آنها بودم تا سرانجام عموهایم مرا یافتند و نزد خود بردند.
آمنه از جمله زنان باقی مانده از انفال است که تمام اعضای خانواده خود را از دست داده است. او را به قسمت عرب نشین برده بودند و پس از 9 ماه شامل بخشش می شود و به طرز معجزه آسایی نجات می یابد. آمنه می گوید
لبن مایه ما تنجات از من روای زیاد نکم کسی ما کرافورتا و کسی ما حاملهی و
از خانواده من 50 نفر از دست رفتن، نه زیادتر نه کمتر. دخترم با پسر کوچیکش و دختر دیگرم که حامله بود. پسرم تازه داماد شده بود با زنش که 9 روز بود ازدواج کرده بودند. خودم هم از نوگر سلمان که برگشتم مریض بودم. من میخوام صدام حسین رو اعدام کنن.
آمنه خانم، شما فکر میکنین پس از جنایتایی که صدام مرتکب شده شما میتونین با اعدام صدام اون همه درد رو فراموش کنید؟
فراموش نمیشه. چطور فراموش میشه؟ اما چاره ای ندارم.
چطور شد شما رو به اون قسمت‌های عرب نشین بردن؟
ما رو از روستاهامون جمع کردند، بچه‌هامون رو در محله دیگه نگه داشتن، بزرگترها رو بردن به نوگر سلمان. اونجا ما رو بدون آب و غذا نگه داشتن. هر روز کلی از مردم می‌مردند. مردها رو در محله جدا و زنها رو در محله دیگه نگه داشتن. نمیدونم چی بگم. اونقدر ما رو عذاب دادند که نمیدونم چی بگم. بعدها بسیاری از شناسنامه ها تو گورهای دست جمعی پیدا شد.
عزالدین هم از باقی ماندگان عملیات انفال است و می گوید
جز منال رزنقم سدنقم زیراوا هم زبن ماله باوزیم اعداد دقیم 30 کس هم زرایتر هر همویان
5 فرزندم و همسرم در طی عملیات انفال دستگیر شدن. خانواده پدرم هم حدود 30 نفر. هیچ کس نفهمید حکومت صدام با آنها چه کرد. دیگر کسی برامان نمانده، فقط خودم تنها ماندم.
سن بچه ها چقدر بود هنگامی که دستگیر شدن؟
5 ساله بود، 4 ساله بود، 3 ساله بود، 6 ساله هم بود، 2 ساله هم بود. 5 بچه داشتم، هر 5 تا را از دست دادم.
آیا هرگز جسد زن و بچت رو پیدا کردی؟
نه والله، همه در نوگر سلمان هستند. وقتی گورهای نوگر سلمان را شکافتند، برادرزاده هایم که شناسنامه داشتند شناخته شدند، اما زن و بچه من شناسنامه همراه نداشتند و جسدشان دیگر شناسایی نشد. آنها همراه جسدهای دیگر در همون نوگر سلمان هستند.
الان که صدام رو اعدام کردن، شما به عنوان کسی که همه اعضای خانواده‌ات رو از دست دادی در عملیات انفال چه نظری داری؟
همیشان مستحق اعدام هستند. ممنون آمریکا هستم که به راستی حق انفال را گرفت. انگار این حق ما زنده شده.
ممنون آمریکایی. به راستی آمریکا حق انفال است به راستی.
ملا رحیم نیز از بازماندگان انفال است. او خاطرات خود را چنین بازگو می کند.
لو تعالی واحد اموی بزوری دچو فیان دا ایو دخم که دا تنشی نگره سلمان بو با بچه های خو معنی و کمندالک
نزدیک نوگر سلمان چاه آبی بود که مردم را در آب پرتاب می کردند و خفه می شدند. جلوی چشم خودمون بچه ها را از مادراشون که جدا کرده بودند، هر بچه‌ای که به طرف مادرش می دوید جلوی چشم مادرش با تیر می زدند و می کشتند. مرده ها را زیر کمی گل می گذاشتند و جلوی چشم مادر سگ سیاهی بود که بعد از چند دقیقه جسد کودک مرده رو از زیر خاک در می آورد و می خورد. نه یکی و نه دوتا و نه 100 تا و نه 200 تا.
خانم روناک فرج، نویسنده، فعال حقوق زنان و سردبیر نشریه زنان روان و مسئول کانون اطلاع رسانی و روشنفکری زنان در سلیمانیه، که در راستای حمایت از زنان باقی مانده از عملیات انفال تلاش بسیاری کرده است، در مورد اعدام صدام چنین میگوید:
تواندار نکردنی تواندارن ترسناک بلام لمش ترسناکتر اوه اکرات تواندار دکیوه تا قفزی دادگاوه وقت دل رقی و درندهی خوی معمولی لگل دادگی.
آدم مجازات گناهکاران ترسناکه، اما ترسناکتر از اون وقتیه که گناهکار در قفس دادگاه میفته و با همون بیرحمی و درندگی خود او با او رفتار میشه. یعنی صدام حسین و دار و دستش در برخورد با ملت عراق هیچ معنایی برای انسانیت باقی نگذاشتند. اما امروز ما نباید به همون روش با اونها رفتار کنیم. به عقیده من حضور صدام در دادگاه پاسخ جنایت هاشه و این هشداریه به سایر دیکتاتورها. اونها میبینند که جلاد و دیکتاتور دیروز که تمام زمین عراق زیر پاش میلرزید امروز چقدر کوچک و خار شده. پس امکان پذیره که قانون و دادگاه امروز از دوران اونها انسانی تر باشه و آغازی بر شکلگیری فرهنگی باشه که به هیچ عنوان اجازه مرگ انسانی به دست انسان دیگر رو نده. ما امروز در عراق از دست صدام های کوچک می نالیم. سیستم سیاسی 30 ساله عراق چندین صدام کوچک برای ما ساخته، لذا با اعدام صدام این مشکلات تمام نمی شه.
زنده ماندن صدام عاملی جهت گسترش تروریسم نیست؟ آیا اعدام صدام به خاتمه تروریسم، به ویژه تروریسمی که در مناطق عرب نشین جاری هست، کمکی خواهد کرد؟
ما باید حقیقتی رو بدونیم و اون این که صدام حسین میگفت وقتی من برم عراق رو به ویرونی به جا خواهم گذاشت. مردم فکر میکردند خانه ها رو ویران خواهد کرد، اما منظور صدام این بود که سایکولوژی فرد عراقی رو ویران میکنه. اکنون سایکولوژی فرد عراقی ویرانه. بود و نبود صدام فرقی نمی کنه. الان ده ها صدام کوچک داریم. مسئله تروریسم به 3 شیوه در عراق جریان داره و تنها به بقای صدام مربوط نیست. یکیش دخالت های همسایگان به دلیل مقاصد و اهداف خودشونه. دوم مراکزی مثل افغانستان هستند که اکنون عراق رو پایگاه تروریستی خود کردند و سوم ارتش عراق که به ده ها شیوه تحریک میشه. لذا با بود و نبود صدام ترور همچنان باقی میمونه، اما میتوان با برنامه ریزی اون رو محدود و سپس ریشه‌کن کرد.
اما در میان نویسندگان و روشنفکران کرد موافقین اعدام صدام هم وجود دارند. آقای ساقی بارزانی، نویسنده و سردبیر نشریه اینترنتی کردی کلاو روژنا، چنین میگوید:
من 100% با اعدام صدام موافقم، اما بعد از مرحله اتمام محاکمش، چون که عموما در قوانین بین المللی و یا حتی در سیستم قانونی کشور یه شخص جنایتکار باید تا پایان اتهاماتش محاکمه بشه و در آخر بعد از رسیدگی به همه شکایت ها دادگاه میتونه آخرین نظر رو ارائه بده. به این صورت ظلمی در حق کسی یا گروهی یا ملتی نمیشه، مخصوصا اگه جنایت های بزرگی از قبیل جنوساید یا جنایت های جنگی و غیر اتفاق افتاده باشن، مخصوصا اگه ما داریم از یه سیستم دموکراتیک و فدرال سخن میگیم.
در این مورد شما فکر میکنید آیا با توجه به حادثه انفال یا بمباران شیمیایی حلبچه حقی از کردهای ساکن عراق ضایع میشه؟
یکی از آرمان‌های حزب بعث نابودی ملت کرد بوده. رژیم بعث در رأس آنها صدام و دار دستش در طی 30 سال گذشته تونستن از لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کردها را به نوعی خیلی فجیعی مورد تهاجم قرار بدن و بر اثر حمله های وحشیانهشان جنایت بیشماری در کردستان عراق مرتکب شدند.
بسیاری از سازمان های حقوق بشر اصولاً با حکم اعدام مخالفن و حتی این مورد رو برای صدام حسین هم مخالفن. نظر شما چیه؟
سوال من به تمامی اون سازمان ها و مدافعین حقوق بشر اینه که شماها کجا بودید زمانی که صدام در طی 30 سال گذشته تمامی تلاش و کوششش را برای نابودی کردها به کار گرفته بود و جنایت های متعددی را مرتکب شد؟ چه کسی پاسخگوی همه این جنایت هاست؟ آیا اعدام صدام در این مرحله پایمالی حقوق این افراد نیست که مورد ظلم و زور و قطع عام این رژیم قرار گرفتن؟ این سؤالی که ما میتونیم حتی از حکومت عراق و دادگاه عالی کشور بپرسیم. به همین خاطر ما نمیتونیم جنایت های متعددی که صدام مرتکب شده ازش چشم پوشی بکنیم.
مرگ صدام مصادف با عید قربان و جشن آغاز سال نو میلادی است. با وجود همه نظرهای مخالف و موافق، تیمور عبدالله شاهد انفال گفت او امسال با 4 مناسبت شادی روبروست: روز تولدش، عید قربان، سال نو میلادی و اعدام صدام حسین.
گزارش ویژه همکارم رویا طلوعی را می شنیدید که با تعدادی از قربانیان رژیم صدام حسین گفتگویی انجام داده بود. اما نجم الدین کریم، جراح و رئیس انستیتوی کرد در شهر واشنگتن، در مقاله‌ای در نیویورک تایمز ضمن عادلانه خواندن حکم اعدام صدام حسین به زمان اجرای حکم انتقاد می‌کند و می‌گوید با اعدام صدام حسین احتمالاً هرگز به حقایق پشت جنایت‌های صدام حسین دست نخواهیم یافت. الهیکس و مقاله نجم الدین کریم.
نجم الدین کریم، رئیس انستیتوی کرد در واشنگتن و جراح مغز و اعصاب، در مقاله‌ای که در نیویورک تایمز منتشر شده از سیاست‌های دولت ایالات متحده آمریکا در عراق و اعدام صدام حسین به انتقاد پرداخت. نجم الدین کریم می‌نویسد مبارزه او با صدام حسین که از سال 1972 زمانی که تحصیلات پزشکی خود را در شهر موصل در عراق رها کرد تا به نیروهای مقاومت کرد بپیوندد شروع شد و با اعدام صدام حسین پایان گرفت. این مبارز کرد عراقی میگوید اعدام چنین جنایتکاری خود اجرای عدالت است. اما او به زمان این اعدام اعتراض دارد که خیلی دیر بود و هم بسیار زود. دیر چه اگر صدام حسین زودتر از میان برداشته شده بود، هزاران انسان بیگناه توسط او به قتل نمی رسیدند. زود زیرا اعدام صدام حسین فقط به دلیل جنایات او در دجیل بدین معناست که صدام دیگر نمیتواند به خاطر قتل عام کردهای عراقی و فاجعه انفعال و یا کشتار عربهای ساکن مرداب و یا سلاخی شیعیان عراقی مجازات شود. رئیس انستیتوی کرد در واشنگتن می نویسد این رویه که یک دیکتاتور در منطقه خاورمیانه برای اولین بار به مجازات اعمال خود برسد قدم بسیار مهمی است و دیپلماسی کهنه و پوسیده حمایت از دیکتاتورها در منطقه دیگر بی اعتبار شده است. نویسنده به سیاست‌های غلط دولت ایالات متحده آمریکا در عراق و سکوت مقامات آمریکایی در مقابل جنایات صدام در گذشته می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد این اولین باری نیست که حقوق بشر قربانی منافع و حفظ جریان آزاد نفت در خاورمیانه می شود. رئیس انستیتوی کرد در واشنگتن می گوید عدم محاکمه صدام حسین برای فاجعه انفعال و قتل عام کردان عراقی می توانست پرده از بسیاری از ابهامات بردارد. مثلا چرا دولت ترکیه در آن زمان با جلوگیری از دیدار پزشکان از پناهندگان کرد که می توانست خود شواهد و اسناد مهمی باشد که نشان دهد صدام حسین از گاز شیمیایی استفاده کرده بود و یا تا چه اندازه دولت ترکیه با صدام حسین در قتل عام کردان همکاری داشته است. ادامه محاکمه صدام حسین می توانست نقش دولت‌های عربستان سعودی و مصر را در تهیه و ارسال تسلیحات به صدام حسین نیز روشن سازد. این تنها کردان عراقی نیستند که احساس می‌کنند با اعدام صدام حسین ناکام ماندند. هزاران شیعه عراقی نیز توسط گاز شیمیایی به قتل رسیدند و هزاران عرب ساکن مرداب نیز بی خانمان، آواره و سرکوب شدند. بدون محاکمه صدام حسین، نجم الدین کریم می‌پرسد آیا ما قادر خواهیم بود به حقایق پشت این جنایات دست یابیم؟
الهی هیکس و مقاله نیویورک تایمز. اما عراقی‌های مقیم کانادا واکنش‌های متفاوتی نسبت به اعلام خبر اعدام صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق نشان دادند. نشریه کانادایی اوتاوا سیتیزن در مصاحبه با برخی گروه‌های قومی و مذهبی عراقی در کانادا به بررسی دیدگاه آنها از عراق پس از مرگ صدام حسین پرداخته است. مرگمه اقوامی گزارش می‌دهد.
در پی اعلام خبر اعدام صدام حسین، عراقی تبارهای مقیم کانادا واکنش‌های متفاوتی را نسبت به مرگ دیکتاتور پیشین عراق ابراز کردند. نشریه کانادایی اوتاوا سیتیزن در این مورد می نویسد. عراقی های مقیم کانادا نسبت به پیامدهای اعدام صدام حسین دیدگاه های متفاوتی دارند. در این حال بسیاری بر این باورند خشونت های قومی کشور جنگ زده را به سوی انفجار سوق خواهد داد. دیا حسین یک شیعه عراقی مقیم ادمونتون که کشور مادریش را در سال 1996 میلادی ترک کرده به این نشریه گفته ممکن است مرگ صدام در کوتاه مدت خبر خوشایندی برای ملت عراق باشد، اما در بلند مدت سبب کشتار دست جمعی و انتقام جویی اقوام مختلف خواهد شد. این مرد عراقی که سالهای طولانی از عمر خود را در تبعید گذرانده و به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود علیه حکومت عراق 3 بار به اعدام محکوم شده بود، به خبرنگار اوتاوا سیتیزن گفته است صدام همواره تصور می‌کرد موجودی قدرتمند و دیکتاتوری بی‌افول است، اما هیچ انسانی نمی‌تواند از مرگ رهایی یابد و در واقع مرگ این دیکتاتور برای عراق و منطقه خاورمیانه مفید خواهد بود. از سوی دیگر فیل اسحاق، مرد سوری تبار مسیحی مقیم آنتاریو که در شهر موسل عراق متولد و بزرگ شده است، به خبرنگار اوتاوا سیتیزن گفته است فقط مرد قدرتمندی مثل صدام قادر بود تا کشور چند مذهبی و چند قومی همچون عراق را رهبری کند. به تأکید کرده است چنین دیدگاهی به معنای ستایش از نحوه عملکرد حسین نبوده، اما در این حال یادآوری کرده است در دوران حکومت صدام حسین افرادی همچون وی به اجبار به عربی بدل شده بودند که نه تنها مجاز به یادگیری و یا آموزش زبان مادری خود نبوده و یک اقلیت قومی محسوب نمی شدند، بلکه در معرض یک نسل‌کشی واقعی قرار داشتند. وی پیش بینی کرده است خشونت‌های قومی بین احزاب اسلامی در عراق ادامه خواهد یافت. مارکو جبار جف، رئیس جامعه کردهای مقیم اوتاوا، به خبرنگار اوتاوا سیتیزن گفته است بسیاری از کردتبارهای سراسر جهان از اینکه صدام حسین اعدام شده است خوشنود خواهند بود و مرگ وی پیام‌آور آینده‌ای روشن‌تر برای استقرار آزادی‌های دموکراتیک برای مردم عراق خواهد. مریم اقوامی، ترانتو.
امروز یک شنبه 10 دی ماه 1385 خورشیدی برابر است با 31 دسامبر 2006 میلادی. رو شماره تاریخ را می شنویم. امروز در تاریخ، سی و یکم دسامبر 1946،
در این روز هری ترومن رئیس جمهوری آمریکا رسماً پایان جنگ جهانی دوم را اعلام کرد.
31 دسامبر 1955،
در این روز جنرال موتورز اعلام کرد در این سال 1 میلیارد دلار درآمد داشته است. جنرال موتورز نخستین شرکت آمریکایی بود که درآمد سالانه‌اش از مرز 1 میلیارد دلار گذشت.
31 دسامبر 1961،
در این روز برنامه ایالات متحده به منظور کمک به بازسازی اروپا موسوم به طرح مارشال پایان یافت. در این برنامه بیش از 12 میلیارد دلار به بازسازی اروپا پس از جنگ دوم جهانی کمک شد.
31 دسامبر 1963،
در این روز در پی فروپاشی فدراسیون آفریقای مرکزی کشورهای زامبیا، ملاوی و رودزیا تشکیل شدند. رودزیا بعداً به زیمبابوه تغییر نام داد.
31 دسامبر 1986،
در این روز بر اثر آتش سوزی در هتل دوپانت پلازا در سان خوان در پورتوریکو 97 نفر کشته و 140 نفر زخمی شدند.
31 دسامبر 1991،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی رسما فرو پاشید و جنگ داخلی السالوادور خاتمه یافت.
31 دسامبر 1999،
در این روز در پی استعفای بوریس یلتسین رئیس جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین نخست وزیر وقت به عنوان کفیل ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد. در این روز 5 آدم‌ربایی که 155 مسافر را در یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی هند به گروگان گرفته بودند، در پی مذاکرات طالبان با دولت هند هواپیما را با 2 روحانی مسلمان عضو طالبان ترک کردند. در این هواپیما ربایی یکی از مسافران کشته شد. در این روز کنترل کانال پاناما از سوی ایالات متحده به دولت پاناما واگذار شد.
31 دسامبر 2004،
و در این روز ساختمان بلندترین آسمانخراش جهان به ارتفاع 509 متر در تایوان به پایان رسید.
و پایان پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی داریم به یک خبر. مراسم تشییع جنازه جیمز براون خواننده مشهور آمریکایی برگزار شد. روز شنبه تشییع جنازه جیمز براون خواننده مشهور سبک سول در یک سالن با گنجایش بیش از 8000 نفر برگزار شد.